الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر الحقین و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین الطیبین المعصومین المنتجبین. اول از مقصد سوم امام راجب مکان نماز گذار بحثشون رو میخوام شروع کنم. بحث لباس به یه نحوی تمام شد. حالا بفرمان آداب باطنیه مکان چیه؟ ما باز تأکید میکنیم که آداب ظاهریه مکان یک اصلی است که در فقه مطرح است، همونه که بزرگان ما در فقه میگن. آداب باطنیه نماز همطور که ملاحظه میفرمان در عرفان مطرح. حالا عرفان اصطلاح است، اصل اینه که پیامبر ما رو مأمور کردن که هم ظاهر نمازمون رو رعایت کنیم هم به ظاهر نماز بسنده نکنیم. شما اینا مطمئن باشین اگه بیش از حد فقط ظاهر نماز رو گرفتین مزه عبادات از روح آدم خارج میشه و شاید اصلا کار به جایی برسه که اصلا آدم ننه دیگه برای چی اومده تو این دنیا. گاهی در ذهن ما میاد که اصلا چه فایده اومده تو دنیا. اگر مزه عبادات رو انسان از زندگیش پاک کنه تقریبا موندنش تو دنیا مجهول و مبهم میدان و خیابه یه یک اصلا افسردگی تن میده یا به یک جایگزینی، یعنی میاد هی یه چیزهایی رو جای این عبادت خدا قرار میده بلکه یه مزدهی به جانش بشینه و نمیشینه در جز خدا هیچ چیز حقیقت و کمال و قنا و عظمت که نداره که جان ما رو سیراب کنه. با این مقدمات پس بحث آداب باطنیه مکانی که میگن مکان نماز گذار باید قصبی نباشد، نجس نباشد، خب ظاهرش یعنی همین که میبینیم ما عمل میکنیم دیگه. حالا باطنش چیه؟ ایشون میفرماد ما مکانها داریم. خب همینطور که وجود ما درجات دارد یه وجودمون همون وجود بدنیمونه، یه وجودمون وجود طبیعیمونه، طبیعت و قوا رو میگیم برده، یه وجود برزخی ماست. پس همینطور که مکان نماز گذار باید طاهر باشه، حالا مکانها داریم پس همه مکانها باید طاهر باشه. یکی این که من مطرحم و این زمین، یکی قوای من مطرح است و بدن، یکی قلب من مطرح است و بدن برزخی. همینطور که من تو این دنیا باید این دنیا مسجد من باشه طبق فرمایش پیامبر و مسجدم محل ذکر الله و بایدم پاک باشه، خب من که اصل منه اونم جا میخواد، جاش کجاست؟ بدن برزخی. بدن برزخی هم باید پاک باشه، بحث خیلی در میکنه. روایت خود پیامبرم میخونیم ببینیم که چطور معنا کنیم. این روایت ها زیر همین صفحه 110 داریم. پیامبر میفرماند که جعلت لی الارض مسجدا و طهورا، مشهور است روایت در بین فقها، یعنی خداوند برای من زمین را مسجد قرار داد. عجب، پس کل این زمین برای پیامبر مسجده، یعنی پس برای اومده پیامبرم مسجده. اون وقت مسجد جای چیه؟ ذکر الله. شما میان تو مسجد که چه کار کنیم؟ که وصل به حق بشیم. پس کل ماندن روی این زمین برای اتصال به حق است. چرا گفت مسجد این زمین؟ خب بعد عجیب تره گفت که و تهور را نه تاهر، این پارچه که نجس نباشه میگن طاهر، آب رو میگن طهور. چرا؟ چون آب فقط این نیست که پاکه، پاک هم میکنه، نمیگن طهور. میگه که پس این زمین را خدا برای من قرار داده، اولا مسجد، ثانیا طهور، یعنی من با این زمین باید از چرکی های وجود و خبائث اخلاق خودم آزاد کنم. حالا با این دید بیریم جلو، پس گفتیم که مکان میخواییم، مکان نمازگذار باید پاک باشه. حالا کل این زمین مسجد است، با این دید پس مسجدم یه آدابی داره. پس سالکی که میخواد همینطور که بدنش در حال عبادت است، روحش هم در حال عبادت باشه، باید تصورش این باشه که این زمین مسجدم و منم معتکفه در مسجدم. شما که نمیتونی از این زمین بریم بیرون، خب آداب اعتکاف هم یه آداب خاصه. میدونید که پس که معتکف میشه در یه مسجدی، اولا باید فقط به ذکر خدا مشغول باشه، به فکر دنیا نباشه، دیگه معتکف نیست. ثانیا از مسجد خارج نشه الا برای نیازهایی که چاره ای نداره، مثلا بخواد نون بخره. بعدم میدونیم که آداب اعتکاف اینه که باید از اولین مغازه نون بخره و برگرده، نمیشه بره بگرده در هر که ارزون تر میده. باید اگه مثلا میخوام ماست بخره، باید از اولی مغازه بخره برگرده، یعنی به حد اقل ارتباط باید بسنده کنه و برگرد تو مسجد، چون معتکفه. بعد داره پیغمبر میفرماد کل این جهان زمین مسجد است، چون ما که تو این مسجد جایی نمیتونی بریم از معتکفی. او وقت تو این مسجد آداب اعتکاف باید رعایت کنه. میگه با این دین نگاه کن، اصلا همه چی عوض میشه، چاره ما نداریم غیر این دین. میخواد فرمایش خود ایشون رو میخونیم، سالک را، همین سطر آخر صفحه 101، سالک را در این مرتبه ادب آن است که به قلب خود بفهمانم. رقم ما باید به قلبمون یه سای حالی کنیم دیگه، نکنیم خودش تجملات حالیش میشه. به قلب خود بفهمانم که نزول او از نشعه غیبیه و خبوت نفس از محل اعلای عرفع به عرض سفلای طبیعت و رد او به اسفل سافلین از احسن تقنیم برای سلوک اختیاری الالله و عروج به معراج قرب و وصول به پناه الله و جناب ربوبیت است. اصلش که میدونیم ما در فرمایشات دین داریم که چی؟ مثلا انسان شما رو در احسن تقویم آفریدی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه، یعنی بعد ما اون رو ردش کردیم به کجا؟ اسفل سافلین. پس یه اصل داره یه نزول داره. حالا چرا؟ چرا این کار کردیم؟ بخواییم عرض بکنیم. یا مثلا میگیم چی؟ انسان آدم در بهشت بود، اول بحث گفتیم که قصه آدم قصه آدمیت است، قصه ماست، نه فقط قصه پدر بشر. بعد اونجا گفت چی؟ قول نهبه تو منها جمعی آدم ها همه تون برید رو زمین، ازم جمع ها بود همه تون برید رو زمین. حالا اومدیم رو زمین، پس شما از عالی به اسفل اومدیم، یعنی از دار کرامت به دار عبادت اومدیم و بعد باید از طریق عبادت به دار جزا برگردیم. انا لله و انا الیه راجعون، همین که میگه الیه راجعون یعنی پس برگشت هست، پس نه یعنی وقتی مردیم الیه راجعون، همیشه انا لله و انا الیه راجعون، همیشه ما از خدایی همه حالا اومدیم روی این زمین، باید با عباداتمون برگردیم تا وقتی پرده رفت عقب دیگه کاملا اونجا باشیم، اینجا نباشیم. بعضیا 60 سال تو دنیا وقتی برمیگردن نه اینجا رو نمیخوام، یعنی بهشت خدا رو نمیخوام، لقای الهی رو نمیخوام، به جهنم میافتن. اما کسی که 60 سال هی برگشت وقتی که رفت عقب، میبینه همون میخواد که دنبالش بود. آنی که عمری در پی او می دویدم کو به کو، ناگهانش یافتم با دل نشسته روبرو. خب از تالا چطور شد؟ فرمود باید به قلب اینا بفهمونه که آقا تو منزلگهت که تو این دنیا نیست، که ای بلند نظر پادشاه صدر نشین، نشیمن تو نه این کنج مهنت آبادتونه، که میشه فهمید از آیات قرآن. پس ما زمینی نیستیم، اصلا جنسمون زمینی نیست، ما جنسمون بدنمون نیست، بدن مکان ماست، همطور که زمین مکان ماست. خب حالا پس مکانیسم کار اینجوریست که از دار کرامت نزول به دار عبادت و از طریق عبادت صعود به دار جزا. میخوان جزامون رو بدن؟ حالا اگه ما رو نیورده بودن پایین به که جزا بدن؟ خب جزا در ازای عمله فایده نداره. نظام حق نظام بی نتیجه بود، بی جلوه بود. حق میخواد جلوه کنه در عقل و قلب مؤمن، پس باید مقام عبادت را تشکیل بده تا اونایی که میتونن عبادت کنن میتونن نکنن، اونایی که عبادت کردن حق دربان جزای اینها جلوه کنه. حالا این جزا چیه؟ زینا بعد میمون گاهی خود حق هست، گاهی خود حق دربان جزای آب جلوه میکنه. انا قدسی بهی در اون روایت از روزه داشتیم که خودم را جزاشون میدم. مؤمن گاهی به جایی میرسه که بعد از سومونی و انا قدسی بهی، روزه مال من، خودم را بهش میدم. یعنی چه؟ قبلا گفتیم بعدا انشاءالله بهتر میدیم. خب پس تا اینجا مشخص شد که این دیده از دست ندیم. این روایت هم که بلد، این مشهور است، رحم الله عمرن علمن من عینن و فی عینن و الا عینن. پیغمبر میفرماید خدا رحمت کنه، اصلا رحمت میکنه خدا به کسی که سه تا زیادش نمید، که از کجا اومده، کجا هست، کجا برمیگرده. یعنی نظام انا لله و انا الیه راجعونی. عرفا خیلی خوب اینه بحث میکنن، میگن قوس نزول و قوس صعود. قوس نزول انا للهی، قوس صعود الیه راجعونی. خب اینا رو باید بدانیم ما، این آیه قرآنمونه. پس پیغمبر ما همه آیه رو میخواه بفرماد، میگه آقا اگه این سه تا چیز غفلت کنی، اگه ندونی اینجا که هستی دو طرف دیگه داره، من عینا و الا عینا، چطور میشه که آدم ها به غفلت میفتن، مشغول دنیا میشن، یادشون میره از یه جایی اومدن. نشیمنه تو نه این کنج مهنت آبادت. دلا خدا رحمت کنه ملای جامی را، میگه دلا تا کی در این کاخ مجازی، کنی مانند تفلان خاک بازی، توی آن دست پرور مرغ گستا، که بودت آشیان بیرون از این کاخ، نه قبلن جان اینجا بوده نه بعدن جان اینجاست، چه شد زان آشیان بیگانه گشتی، چو دونان مرغ این ویرانه گشتی. اصلا بنا نبود تو مرغ این ویرانه باشی. حالا بیا چه کار کن، خلیل آسا دم از ملک یقین زن، نوای لا و عب و آفرین زن. خیلی عالی بود. بیا مثل حضرت ابراهیم برس به اینکه این دنیا نمیتونه نشیمنگاه ابدی باشه، چون موندنی نیست. ملک یقین میخواید سه موندنی در دست تو بمانه. رحم الله عمرن، خیلی خوبه روش بعدا فکر کنیم. رحم الله عمرن علمن من عینه و فی عینه و الا عینه، کتاب بسیار خوبی است تحت عنوان مقالات، جلد اول رو عزیزان اگه نگاه کنید. اصلا همه این کتاب خواهیم بود که آدم ها کجا بوده، کجا هستید، کجا میخواهده. من میخوام بگم به یه تعبیر اصلا کل قرآن هم نمیخواهد. خب این جمله رو بخونیم بریم جلو. سالک باید بداند از دار کرامت الله آمده است و در دار عبادت الله واقع است و به دار جزاء الله خواهد رفت. این که روشن، البته اینا خودش قابل بحثه، اشاره کردم، اما بحث خودتون داشته باشین که چرا جزاء الله یک رحمت بزرگ است. بعد خود امام میفرمان عارف گوید من الله و فی الله و الالله. من الله یعنی از خدا، فی الله شما از هر مرز خدا که بیرون نیستین، تزنده در فی الله، نه به معنای داخلی که خارج نداره، یعنی در سیطره. اما الالله هم داریم، شما الان در زمینی، یعنی از خدا جدا نیستید، ولی پیش خدا نیستید، هنوزم به خدا بر نگشتید به اون معنای واقعی. البته این عمومی نیست، بعضی ها رو زمین زندگی نمی کنن، بدنشون رو زمینه، ولی با خدا هست. رزقنی الله و رزقنی. سالک باید به خود بفهماند، یعنی این جلسات که ما دوره هم میشیم اصلا که همینا رو به خودمون بفهمونیم، هی بگیم تا بلکه قلب بیدار بشه بفهماند و به ذائقه روح بچشاند که دار طبیعت مسجد عبادت حق است. این که سخت نیست، یعنی کل این طبیعت ها مسجد است. تو مسجد باید چه کار کرد؟ باید عبادت کرد. تموش اینا باید مشکل داریم، یعنی غیره این میتونیم بکنیم، غیره این بکنیم چه کار بکنیم؟ حالا بریم جلو. و او برای همین مقصد در این نشه آمده است. نشه یعنی همین شرایط. اصلا ما بگه برای این غیر اومدیم، ما خلق تون جن خلقه، خلقه یعنی در زمینی ایجاد کرده، اون قبلش میگن همه ما خلق تون جن و انس الا لیعبود. ما فقط تو این دنیا اومدیم برای عبادت. عبادت یعنی چی؟ یعنی اینکه اینجا رو مسجد بگیریم، یعنی وقتی کل این عالم ما برای عبادت توش اومدیم، پس یعنی کل این عالم مسجده. پس فرمایش پیامبر همه آیه قرآن است. چنانچه حق تعالی جلت عظمته فرماید و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون. و چون دار طبیعت را مسجد عبادت یا و خود را معتکف در آن دانست، باید به آداب آن، یعنی به آداب چی؟ اعتکاف بیام و از غیر تذکر حق صائم باشم. مثلا چرا در اعتکاف یکی از شرطاش روزه است دیگه، یعنی حداقل 3 روز. خیلی چیزای پیچیده ای هم داره، یعنی یک حکمتای پنهانی عجیبی داره اعتکاف. خب باید روزه بگیری. روزه مگه نه در روایت که اصل روزه یعنی از غیر حق روزه، روزه عوام یعنی از نوشیدنی ها و چشیدنی ها روزه، روزه خواص یعنی از غیر حق روزه. بحث خواص ان شاء الله، یعنی باید از غیر حق روزه بگیریم. حالا کل زمینم مسجد است، چون گفت دست برای عبادت شما را خلق کرده، پس حالا باید در مسجد ما معتکف باشیم، چون جای دیگه نمیتونیم بریم. بس اعتکاف هم که شرطش چیه؟ روزه است. روزه حقیقی هم یعنی از غیر حق روزه. پس کل حیات زمینی یعنی فقط مشغول حق بودن. ببین خدا حالا امام چی میگه؟ و از مسجد عبودیت خارج نشه. انصافا اینطوری است، یعنی فقط ما بندگی شرط حیات زمینی مونه، مگر به قدر حاجت، یعنی از عبودیت به قدر حاجت. مثل همون اعتکاف که مثلا یه قضای تهیه کنه، یه ارتباط اینجور، و چون قضای حاجت شد، یعنی اون چه نیاز بود تهیه شد، عود کنن. اصلا این نمازهای پنجگانه یا سگانه در واقع عود است به سوی مسجد. مگر همین کار ما نمی کنیم؟ و حقیقتش یعنی چه؟ یعنی عود است به مقصد وجودمون در زمین. یه ظاهر داره یه باطن. همینطور که ما مثلا در مسح وضو، حالا بعدا میگیم، دستمون از جلو میکشیم عقب، ظاهرش از جلو کشیدن به عقب است، باطنش این که یعنی پشت پا به همه چی، چون میخوام بیام عود کنیم، یعنی برگشته به اصل میخوام بکنیم. حالا در نمازهای پنجگانه برگشته به مسجد است. خب یعنی برگشته به خود، یعنی برگشته به فلسفه خود، یعنی برگشته از بیراهه به راه. پس در واقع ما اصل مسئله این است که راهمون این است که کل حیات زمینی باید عبادت باشه. حالا عبادت که خودتون میدونید منافات به این که در خدمت مردم باشیم نداره، ولی در خدمت مردم برای تشدید بندگی مردم، نه در خدمت، نه خدمت به مردم برای تشویق هوس مردم. اون جای دیگه داره. گاهی ممکن است با این صحبت ها اینجور تو ذهن بیاد که خب آقا این حالت سکوت و رکود اجتماعی میاره، باعث انزوای مسلمین میاره. این حرفا را انتظار نیست که دیگه ذهن عزیزان این حرفا نزنه که آقا اصلا بحثیست اونقدری که به مردم خدمت کنه که اصل حیاتشون از دست ندن، که خودش بندگیست، کار پیغمبر. اونقدری که به مردم خدمت کنیم که غفلت ایجاد کنیم براشون، ضد بندگی دیگه. این کار اروپایی ها کردن، ما عقب افتادیم که ما عقب نیفتادیم، اونا اصلا اصل حیاتشون رو گم کردن. اگه قرآن حق است، اگه قرآن گفت ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون، هر حرکتی که ما رو از بندگی جدا کنن این پوچیست. حالا میخواد اسمش پیشرفت باشه، میخواد اسمش پسرفت باشه، ولی لازم نیست که بندگی انزوا بیارد. نمونش امام عزیز رحمت الله علیه، امام عزیز که این کتاب رو در سنین جوانی نوشته است، آخر عمرش هم بر آمریکا فشار می‌برد، مردم هم تشویق می‌کرد که امور اجتماعیشون رو خوب اداره کنن و و اینها رو منافات با بندگی نمیدانستن. نمیخوام روی این خیلی بحث کنیم، فقط میخوام بگم شیطان اذیت میکنه، اذیت شیطان رو خونسا کنیم که از این حرفا ما انزوا و نمیدونم سکوت و رکود برداشت کنیم و بعد منکر بشیم. نه، خیلی حرف عجیبه. میگه چون قضای حاجت شد، این کل حیات هست، عود کنه و با غیر حق اونس نگیرن، همون کاری که تو اعتکاف میکنه. میگه از اولین مقاضی چیز بخن زود برگردی، خب مردم هم حرف نزن. خوال شما حساب کنید اگه ارتباط همون هم اینجوری باشه چاره نیست. اینش ما اول حرفتون نباید این باشه که آقا چقدر میارزد ما با این آقا حرف بزن. آقا آدمی یه وقت ما حوث حرف زدن داریم، میدونیم که این حجاب اکبر است، حجاب ظلم است. حوث حرف زدن قلب غافل میکنه. یه وقت تکلیف حرف زدن اون قلبا بیدار میکنه. حالا خودتون امتحان کنید، گاهی حرف میزنی همین حرف حجاب تو میشه، دیگه نمیتونی با حق ارتباط بگیری. وقتی میان تو نماز، تو کوچه هستی، تو حرفا، گاهی برای خدا حرف میزنی، حجاب شما نیست، نردبان شما نیست. میگه با غیر حق تماس نگیره، یعنی حیات زمینی مقصدش حق باشه. حالا اگه این حیات زمینی که مقصدش حق باشه، دینست که بیام یه جلسه هم بذاریم، بریم نمیدونم یه مغازه برای که بسازیم، بریم مثلا چیز بخریم و بفروشیم، اینا منافقه. و دلبستگی به غیر حق پیدا نکنند که اینها خلاف آداب وقوف به باب الله هست. چون اومده تو مسجد که در خدا، در رحمت خدا آمده است و کل جهانم، کل زمینم همون مسجد الله هست. و عارف بالله را در این مقام حالاتی است که به نوشتن درست نیاید. یعنی اگه کسی واقعا به لطف و کرم خودش برسه به این که آقا این دنیا یه مسجد هست و منم بر اساس بندگی اومدم تو این دنیا و باید آداب اعتکاف رو رعایت کنم، یعنی این دنیا مسجد است، مسجد جاش ذکر خداست، پس من تو این دنیا باید از یاد خدا نرم و اگرم کاری میکنم غیر آداب مسجد، قضای حاجت بدنی ما فراهم میکنن، باید به حد اقل باشد و ارتباط با خدا حد اکثر. حالا شما با این دید، اگه انشاءالله هممون باید خیلی کمک خدا بهمون بکنه، با این دید زندگی رو معنا کردیم، حالا التفات بفهمه چه روحیه‌ای پیدا میکنه، چقدر حجاب ها میره، چقدر حرص ها کشته میشه، چقدر ضعف های روحی از بین میره، چقدر انرژی های معنوی به وجود ما القا و نفی میشه، اصلا زندگی یه چیز دیگه میشه. حاجه نمیدونیم اون زندگی چیه. امام عزیز میفرماد که منم دیگه حرف نمیزنم واجبه این میفرماد اگه چیزی بگم خجالت میکشم از خدا، چون یه مقامی است که اگه کسی پیدا کرد که صاحب دق بداند وان چه حالیست خودش میدونه. اما بالاخره راه بسته نیست، این تاکید رو باید کرد، یعنی نگذاریم که یه سری ذهنیات ما رو از این اصل باز بداره. یعنی ذهنیاتی که مثل سایه روی روح ما افتاده است نمیذاره ما اصل زندگیمون رو حفظ کنیم. اصل ما خلق در جن و انس الا بیعبود بود، همینطور که قرآن. پس یه مکانی بود، یه آدابی داشت. مکان چی بود؟ زمین. آدابش مشخص بود. حالا یه مکان دیگه داریم، بنا شد که مکان نمازگزار پاک باشه، این آداب مکان. حالا مسجد پاک است، پس اگر ما در زمین با ذکر خدا به سر بردیم، آداب مسجد زمینی را رعایت کردیم. خب حالا نمازگزار باید آداب مکانی که میخواد نماز بخونه رعایت کنه. حالا که در درجه اول زمین مسجد است، پس آداب زمین را باید رعایت کنه با ذکر الله، یاد خدا باشه. حالا مکان دوم چیه؟ بدن است. مکان اول زمین است برای بدن و من و من انسان. مکان دوم بدن است، برای چی؟ برای قوا. مکان سوم صورت برزخی است، برای قبر. سوم رو میگم تا دوم روشن بشه. اون جلسات پیش گفتیم دیگه، همطور که درجات بره بالا، این بدن ما، این بدن ما صورت روح ماست. خب روح ما دوباره یه صورت داره، شما تو خواب دیدید دست دارید با دارید، ولی جنس این گوشتا نیست. خب حالا همینطور که این بدن ما مکان روح ماست، خب روح ما و مکان قلب ماست. این قلب سنوبریه نمیگم که همون قلب که تو نماز میگوید قلبم حال من. خب
پس حالا چه شد؟ گفتیم یه مکان داریم به نام بدن برزخی، همین که شما تو خواب دارین اون بدن ها شکل داره، اما جنسش جنس این بدن مادی نیست، دست داره، پا داره، چشم داره، میبینه. خب اینه بهش کنم بدن برزخی، این مکان میشه. مکان چی میشه؟ قلب. مکان مقام قلب، مقام معانیست دیگه، مقام شکل نیست. خب حالا قلب شد چی؟ اون که میخواد نماز بخونه. باید کجا نماز بخونه؟ در مسجد. مسجدش کجاست؟ بدن برزخی. حالا بدن برزخی که مسجد قلب است، آدابش باید رعایت بشه. آدابش چیه؟ که پاک باشه، نجس نباشه. اگر بخواد بدن برزخی نجس نباشه باید چطور باشه؟ باید اخلاق فاسد نداشته باشه، خیالات نداشته باشه، خیالات فاسد. همینطور که این زمین اگر که خون بهش بمانه نجس میشه، بدن برزخی هم اگر که حسادت بهش بمانه نجس میشه. وقت کی اونجا نماز میخونه؟ قلب، یعنی اصل شما. حالا کسی، حالا نماز کی قبول است؟ وقتی که مکان آدابش رعایت بشه. خب وقتی که وقتی که بدن برزخی آلوده است، قلب نماز نمیتونه بخونه. یعنی دل با خدا نیست، با دنیا. اصل مسئله خوبه سوش کار بشه. حالا من باز فرمایشات امام میگم، این بحث احتیاج داره که هی وقت بگذارید، هی به که وقت نگذارید. معارف خیلی بزرگی توی این بحث هست. خب پس این که گفتم سوم، تو دومش هنوز موندی. بدن دومین، یعنی دومین مکان چیه؟ این بدن است. اولین مکان زمین، دومین بدن یا دومین مکان بدن است. خب حالا این بدن محل چی هست؟ محل قوا، بینایی، شنوایی، اینا قوای شماست. شما با چی میبینید؟ با این چشم. با چی میشنوید؟ با این گوش. یعنی بدن محل قواست. شما تو خوابم که این چشمتون بسته قوا رو داری، ولی محل ظهورش نداری. این چشمتون که باز شد اون قوا ظهور میکنه، قوا خود شما این. خب پس بدن شد مکان، کی باید توش وارد بشه؟ قوا، قوای ظاهره و باطنه. یعنی هم قوهی مثل چشم، هم قوهی مثل اون قوایی که تو خواب دارید، یعنی این چشم دونم که بسته است میبینی، یا قوای ملکوتی یعنی چشم برزخی، فوش برزخی که بعضیا دارن، بعضیا همه دارن، البته بعضیا به کارش گرفتن، تونستن رشدش بدن، بعضیا دارن. خب حالا این قوا رو باید در بدنی قرار داد که اون بدن محل خیالات شیطانی نباشه. این بدن رو دیدیم، گاهی ما با خیالات نورانی حرکتش میدیم، یعنی تصور میکنیم نماز اول وقت را، بلندش میکنیم میاریمش مسجد. یعنی اول یه تصور است و یه تخیل و بعدش حرکت. حالا اگه این قوا نورانی باشه، این بدن نجس به افکار و خیالات شیطانی نیست. گاهی دیدید که قوا شیطانی است، یعنی قوایی که در مسجد بدن هست هوس هست، شهوت هست، پس مسجد آلوده شد، نماز گذارم دیگه کاری ازش نمیاد. مسجد با چیریخ به جای اینکه مسجد رو پاک نگه داریم، یعنی بدن را نگذاریم خیالات شیطانی برش بشینه تا قوای نورانی بتونه کارش انجام بده، خیالات شیطانی واردش کنه. اصلا شما اینا حتما تا آخر بدانید، ما تا آخر با خیالات زندگی میکنیم، اما گاهی این خیالات الهی و معنوی و نورانی است، گاهی این خیالات شیطانی است. آدمی را فربهی هست از خیال، گر خیالاتش بود صاحب جمع. رقره شما زوغایی که پیدا میکنید، زوغا از کجا؟ از خیالات. حالا اگه این زوغا معنوی باشه، حرکات معنوی میشه. اگه زوغاها دنیایی باشه، حرکات دنیایی میشه. خب حالا با این دید بفرمایید که چه کار کنیم که بدن ما تحت تاثیر خیالات باطل نباشه. یه به نور شریعت نورانیش کن، نگذار که اخلاق خبیث واردش بشه. این پس شد چی؟ مکان دوم. و حالا مسجد رو خادم تمیز میکنه، شما چه کار میکنید؟ فقط عبادت میکنید، اما بدنه باید خودتون مواظب باشید خیالات باطل نیاد توش. هم باید با خیالات معنوی بدن حرکت بدی، یعنی در واقع مقام دونه، هم باید مواظب باشید خیالات باطل نیاد. وقت بدن برز، بدن شما نساختی اما باید مواظب باشید. حالا بدن برزخی چی؟ تازه خودتونم ساختی، یعنی این بدنی که شما تو خواب دارید مثل این بدن تو دنیا نیست، اون بدن خودتون ساختی. پس در مقام قلب باید هم مواظب باشید این بدن برزخیمون خبیث نباشه، هم یعنی بدن برزخی بدن آدم باشه. بعضی موقع فرده که پرده ها رفت عقب، میبینیم بدن بدن آدم هست، اخلاق خبیثه یه بدن خبیث برای ما ساخته است. گفتیم که روایت داریم که گاهی بدن ها روز قیامت اینقدر زشته که میمون و خوک از اون قشنگتر است. بعضی بدن ها اینقدر گنده است که پیامبر میفرماید بین کوه احد و بیضا اون مقعد اون طرف است. یعنی گندگی دنیایی یعنی عدم لطافت معنوی. این گندگی کاره به گندگی ممکن یه بدنی تو دنیا بزرگ باشه، اون نمیگه اون بزرگی بزرگ یعنی دنیا یعنی جسمیت به جا معنوی نمیگه. مثل زبان سخنچینه، بدن سخنچین گاهی زبانش میفرما 40 ذراع هست، وقت جنسش جنس سخنچینیست یا جنس گوشت هست، جنس خودشه. اون بدنی که از خوک زشتر است جنس اخلاق است یا جنس گوشت است؟ خب واقع اخلاق ظهور کرده با جنس اخلاق است. پس یکی بگه داره این بدنه این زبون 40 متری چطوری میکشه، بگو ببینم آدمای بد اخلاقای خبیثشون چطوری میکشن، همچون میکشن اخلاق. چون این بعضیا این اخلاق خبیثشون چقدر بهشون فشار میاد ولی میکشن. پس اینطوری هم اینجوری نیست که آدم باید درست بفهمه مثلا. خب حالا مقام سوم همینطور دیگه میخونیم انشاءالله دیگه خودتون متوجه. و مقام سوم نشأه غیبیه قلبیه سالک است که محل آن بدن برزخی غیبیه نفس است. این جمله رو دقت کنیم که انشاء و خلاق که به انشاء و خلاقیت خود نفس پیدا میشه، یعنی بدن برزخی را من اراده میکنم میسازم. روز قیامت هم اینجوریه، همین که طرف اراده کنه بدنش میسازه. مثل این دنیا نیست که یه بدن ما از طریق مواد این عالم برای خودمون بسازیم. تو خواب هم همینطوره، شما تو خواب مثلا خواب ببینید اصفهانی، حالا بعد یه مرتبه خواب ببینید تهرانی، بدنتون رو ور میدارید و میرید تهران، یا همین که در تهران خودتون حاضر دیدید بدنتون هم دارید، دائم خرق میکنید. مثل این نوره که دائم دارید ایجاد میشه، یعنی اینجور نیست که این نور یه چیز ثابتیست و اون منبع نورن یه چیز ثابت. نور روشنایی رو میگم، کاری به بقیه بحثش نده. میگیم نه، میدونیم که مثلا اینجا یه نحوه خالقیت داره، یه نحوه خلقیت داره. بدن قیامتی هم اینجوریه برزخی، همین که طرف اراده کنه بدنش میسازه. برای همین هم بدن شکل روحشه، چون که بر اساس روحش میسازه. حالا خسته شدیم، خدا انشاءالله به من شما توفیق بده که همه مراتب نمازگذاری را در مکانهای مساعدش بتونیم پیدا کنیم. صلی الله علی محمد و آل محمد.